سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه در مورد مبادله زندانی ها نیز با هیئت آمریکایی گفتگو شده. آقای مجاهد امروز در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سوال در این مورد گفت:
در گفتگو با نماینده های امریکا روی برخی موضوعات که باقی مانده بود صحبت شد. در آن دو تبع امریکایی که در افغانستان زندانیان هم شامل بود و در مورد آزادی آنها پیش از این هم گفتگو شده بود. در این مورد باید شرایط ما پذیرفته شود. ادبای ما هم در امریکا در گوانتانامو زندانیان. در بدل این امریکایی ها باید ادبای ما هم آزاد شوند. همان طوره که به آنها ادبایشان مهم است، برای ما هم ادبای افغانستان مهمند.
پس از حمله امریکا بر افغانستان در سال 2001 که باعث فروپاشی دور اول حکومت طالبان شد، تعداد از اعضای طالبان زندانی و به گوانتانامو انتقال یافتند. رهبران پاکستان و تاجکستان علاوه بر موضوعات دو جانبه در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده، یک افغانستان صلح‌آمیز با مرفه را برای امنیت منطقه مهم خواندند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در شهر دوشنبه ملاقات نمود و توافقنامه همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور امضا شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که هر دو جانب ایجاد یک حکومت فراگیر را برای ثبات در افغانستان مهم خواندند. کرکت بورد استرالیا بار دیگر گفته تا زمانی که حقوق زنان افغان تأمین نشود، مسابقات را با تیم افغانستان انجام نخواهند داد. استرالیا از سال 2002 میلادی به این سو سه بار مسابقات کرکت با تیم افغانستان را به دلیل عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان لغو کرده. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 زنان افغان از ورزش منع ساخته شدند. اردوی پاکستان از تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان امروز در اعلامیه گفت این تمرینات نظامی که در 29 جون آغاز شده به هدف ارتقای سطح همکاری و هماهنگی بین نیروهای دو کشور در امر مبارزه با تروریسم برای دو هفته جریان دارد. خیبر پختونخوای پاکستان یکی از ایالات ناآرام آن کشور به شمار می رود و اردوی پاکستان بارها برای از بین بردن شورشیان مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی عملیات نظامی را راه اندازی کرده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر درخواست خود را از کشورهای غربی برای ارائه سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته و تسلیحات راکتی دوربرد به اوکراین تکرار کرد. زلنسکی این درخواست را پس از کشته شدن 5 تن در حمله امروز طیارات بی پیلوت و راکت‌های روسیه در منطقه دنپرو مطرح کرد. زلنسکی قبلا نیز زمانی که در یک حمله راکتی روسیه در منطقه ویلیانسک در 30 جون 7 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند، این درخواست را مطرح کرده بود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. طالبان پرداخت معاشات معلمان زن را به حالت تعلیق قرار دادند.
معاش ما 5000 شده، 5000 هم در این معاش را نکردن.
حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان را لغو نخواهند کرد. سکتور خصوصی چیست و چه اهمیت دارد؟
سکتور خصوصی متشبثینی است که بدون سرمایه دولت، بدون استفاده از منابع بیت المال به داد و ستد بپردازد.
شماره از پناهجویان افغان در فرانسه هم میگویند
مهاجر مشکلات های خود دارن دیگه. خاص ما از عزیز بکی بیشتاز است، عزیز بکی موفق میشه. این است که باید بر مهاجرین کمک کنه میشه.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از معلمان زن ادعا کردند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشات آنها، پرداخت معاشاتشان را معطل قرار داده و این اقدام آنها را به شدت نگران ساخته. آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر معاشات آنها به وقت پرداخت نشود، با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از آموزگاران زن در مکاتب مختلف شهر کابل مدعی‌اند که وزارت معارف حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را به تعویق انداخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در کنار کاهش معاششان به 5000 افغانی، معطل قرار گرفتن پرداخت معاش ماهی سرطانشان از سوی وزارت معارف حکومت طالبان آنان را به شدت نگران کرده است. یکی از سرمعلمین در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما 5000 شده، بعد 5000 هم در این ماه شروع نکردم، گفتن امروی ماه اسد یک جای حواله میکنیم و همزه معلوم نیست و معاشش ما با تعلیق رفته، دیگر نمیفهمیم کلما نگران زیاد هستیم که حواله نمیشه، کلایی تشویش کلی جگرخونه هر استاد از راه دور میه، بعضی ها بیوه هستن، شوهر ندارن که مصرف خودم داشته باشه.
یک آموزگار زن از یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیز که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، مشکل مشابهی را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
ما یکی از معلمین شهر کابل هستم، به ما اطلاع رسیده که در این ما ماش نداریم، ما مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، کرای خانه داریم و در این ما چی کنیم؟
آنان از حکومت طالبان میخواهند در قسمت پرداخت معاششان توجه کرده و معاششان را با وقت پرداخت کند. در همین حال برخی رسانه های محلی یک مکتوب منصوب به وزارت معارف حکومت طالبان را نشر کردند که بر اساس آن پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت تعلیق شده است. در این مکتوب که تانوز وزارت معارف حکومت طالبان آن را رد و یا تایید نکرده، آمده است که با توجه به فرمان رهبر طالبان که معاش کارمندان زن اداره های دولتی را 5000 افغانی تعیین کرده، تنظیم سیستم پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت مطابق به این فرمان زمان گیر است. در این مکتوب آمده که حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، بنابر پیشنهاد کمیته بودیجه پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت را معطل قرار داده است. ما این مشکل آموزگاران و جزئیات مکتوب را با منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که اخیرا ملا هیبت الله خانزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمان معاش کارمندان زن اداره های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شدند 5000 افغانی تعیین کرده است. این فرمان در کنار انتقادات بین المللی با اعتراض و اعتصاب کاری برخی کارمندان زن در اداره های دولتی از جمله برخی چفخانه ها در کابل روبرو شد. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، ممنوعیت ها و محدودیت های شدید را بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان را لغو نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، این موضوع را موضوع داخلی افغانستان خوانده. بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و مسئول هیئتشان، در نشست سوم دوحه به روز چهارشنبه سوم جولای در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت طالبان مشکل آموزش و زنان را به خواست جامعه جهانی حل نمی کند. او بحث آموزش و موضوع زنان را مشکل داخلی خواند و گفت افغانان باید درک کنند که آنان به گپ جامعه جهانی کار نمی کنند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، که گفته بود آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، گفت
نماینده ملل متحد گپی که در مورد آموزش مطرح کرده در نشست دوحه یاد نشده. اگر بعدن کدام نشستی داشتن، کاملا با آنان ارتباط دارد. من باز هم تاکید میکنم که موضوع آموزش، موضوع زنان و بعضی مشکلاتی که ما در افغانستان داریم موضوع داخلی و نیاز داخلی ما است و ما این را حس میکنیم که این مشکل افغانستان است نه از جهان.
مجاهد افزود آنان خود در پی راه حل برای چالش های داخلی هستند. این در حالی است که روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه روز سه‌شنبه پس از یک نشست با برخی فعالان جامعه مدنی و زنان افغان در یک نشست خبری گفت که با توجه به تعهد افغانستان به کنوانسیون های بین المللی، ممنوعیت آموزش دختران موضوع فراملی است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیلشان در پوهنتون را منع کردند. شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل مدعی‌اند که حکومت طالبان از موضوع حقوق اساسی زنان و دختران به عنوان وسیله باجگیری برای به رسمیت شناختنش استفاده می‌کند. دو تن از آنان که نمی‌خواهند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
طالبان موضوع تحصیل دختران را باجگیری گرفتند و با نوعی از دخترها استفاده میکنند که همیشه باید موضوع دخترها روی میز مذاکره به خاطر ازی باشه که یا ما رو به رسمیت بشناسیم یا در تحصیل در افغانستان کاملا ممنوع میکنیم به دخترها.
حکومت فعلی کسایی هستند که خودشان مشکل ایجاد کرده، پس کسی که مشکل ایجاد میکنه اونا در صدد از این نیستند که مشکل حل کنند. اگه اونا دیدگاهشان این بود که دخترها باید مکتب بخوانند و پنتون برن و کار کنند، اونا اصلا موانع ایجاد نمیکردن.
سخنگوی حکومت طالبان در نشست روز چهارشنبه‌اش که درباره نشست دوحه جزئیات میداد، این نشست را پردستاورد خواند و گفت که در حاشیه این نشست 24 نشست با نمایندگان کشورها داشتند. مجاهد گفت که در دیدار با نمایندگان آمریکا درباره دو زندانی آمریکا در افغانستان و زندانیان افغانستان که به گفته او در آمریکا و گوانتانامو زندانی‌اند بحث شده است. او گفت که آمریکا باید برای رهایی دو شهروند شروط حکومت طالبان را که به گفته او رهایی زندانیان افغانستان از زندان‌های آمریکا و گوانتانامو است بپذیرد. مجاهد در مورد این زندانی‌های آمریکایی در افغانستان جزئیات بیشتر نداد و نگفت که چه تعداد شهروندان افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر می‌برند. اما نمایندگان آمریکا از جمله تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تا هنوز در این باره چیزی نگفته است. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه در بحث حمایت از سکتور خصوصی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر و حل چالش‌هایی که مردم با آن از این ناحیه دچارند با آنان وعده همکاری دادند. نشست سوم دوحه 30 جون آغاز و 1 جولای پایان یافت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در اجلاس سوم در دوحه که روز دوم جولای به پایان رسید، نمایندگان حکومت طالبان و نمایندگان ویژه چندین کشور و مقامات بلندرتبه ملل متحد اشتراک داشتند. یکی از موضوعات عمده مورد بحث تقویه سکتور خصوصی در افغانستان بود. سکتور خصوصی چیست؟ همکارم در صحبت این سوال را از آقای حافظی پرسیده.
سکتور خصوصی متشبثینی است که بدون سرمایه دولت و بدون استفاده از منابع بیت المال به داد و ستد و رفع نیازمندی های مردم از جمله تجارت، صنعت و خدمات بپردازه. بطور مثال یک کسی هتل داره، یک کسی رستوران داره، یک کسی یک موتر باربری داره، یک کسی دیگه یک وسیله نقلی مسافربری داره، یک کسی یک کارخانه تولیدی داره و یک دکاندار، یک تاجر که مال بر دکاندار وارد میکنه و اون به فروش است. تمام از این زیر چتر سکتور خصوصی میه.
مشکل فعلی سکتور خصوصی در افغانستان چی است؟
سکتور خصوصی افغانستان مشکلات فراوان داره. یک مشکلشان این است که زیرساخت های کافی برای رشد اقتصادی در اون وقت وجود نداره. مثلا محصولات زراعتی ما 40% از مزرعه تا مارکت ضایع میشه. بخاطر از این که سرخانه های معیاری نیست، جاده های متروی که سبب جمع و جول نشه و مال خراب نکنه وجود نداره و اختلافات که با کشورهای همسایه وجود داره، هر از گاهی سکتور خصوصی را بسیار متضرر میکنه. موتورهای پر از میوه و سبزیجات و دیگه اشیای سریع الفساد در پشت دروازه های مرزه های کشورهای همسایه باقی میمونن و او فاسد میشه.
اگر یک پیشنهاد داشته باشیم برای حکومت افغانستان و یا جامعه بین المللی، چی کارهایی را باید انجام بدن که سکتور خصوصی افغانستان تقویه شد؟
سکتور خصوصی افغانستان خوشبختانه از مزیت‌های زیاد برخوردار است. یکی که محدود به داخل افغانستان نیست و در 51 کشور دنیا حجم تجارت و دارایی سکتور خصوصی افغانستان در آمریکا و در اتحادیه اروپا و در قلمرو شوروی سابق و در خلیج، کشورهای خلیج مخصوصا دبی و ترکیه و بعضی کشورهای دیگه، از حجم عمومی تجارت افغانستان که در بسیار بالاتر است. و در اینجا نقدینه زیاد ما به سالهای 2017 یک ارزیابی کرده بودم، در حدود 150 میلیارد دلار افغان ها در سراسر دنیا پول دارن و تشبث میکنن و در بهترین مارکت های دنیا رقابت میکنن، در نیویورک، در منهتان یا رقابت میکنن، در جبل علی، دوبای. صادرات ما از افغانستان که در بیشتر است، یعنی کل تولید افغانستان یک طرف است و می تولیدات را که ما در صادرات را که از محصولات تولید شده توسط افغان های مقیمی امارات ما انجام میتیم زیادتر است و بسیار با کیفیت خوب جن صادر میکنن. و تاجرها و متشبثین خصوصی افغانستان فعلا متشبثین بین‌المللی هستند و این سبب میشه که ما نه تنها پول خود میتونن بیارن به افغانستان، میتونن مهارت کاری خود بیارن، ولی یا نیاز به یک بستر سیاسی مسئول و مطمئن دارن که در اونجا یک بنیاد حقوقی داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه، قانون اساسی باشه و دیگه دنیا موانی خلق نکنم. مثلا در گذشته ما یک برای سرمایه‌گذاری در افغانستان یک سر تسهیلات داشتیم، بانک جهانی یک چیز را به نام بیمه میگا به افغانستان داده بود که هر متشبث خارجی اگر در افغانستان سرمایه‌گذاری میکرد و بنا به حوادث غیر متعارف و غیر مترقبه و ضرر میکرد، ضرر از اون بانک جهانی جبران میکرد و این بسیار یک مشاوقه خوب بود. به این خاطر همین کمپانی های کلان مخابراتی آمد که هم 600 میلیون 500 میلیون دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن و بسیار فایده هم کردن. حال ما از او محروم هستیم و افغانستان ضرورت به یک بستر سیاسی داره که او دولت به رسمیت شناخته شود. دولت افغانستان در طی 3 سال گذشته از فقدان مشروعیت برخوردار است و هیچ کشور به رسمیت نشناخته. به لحاظ کشورهایی که به قوانین تجارت جهانی پایبند هستند، اونا در قدم اول مطالبه میکنن که شما برادر از کدام کشور هستین؟ از افغانستان. خود سرمایه در افغانستان میشه؟ بله. لحاظا شما نمیکنیم شما کار، چون که دولت شما را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسن. بران مردم افغانستان باید در قدم اول یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع به وجود بیارن و یک بستر خوبی باشه بر رشد اقتصادی، بر جلب سرمایه‌گذاری. افغانستان پر از منابع است، نیروی کار بسیار خوب و مستعد و ارزان داره، آبهای سرگردان داره که میشه از او بر زراعت و بر تولید برق استفاده صورت بگیره، تقریبا 300 روز آفتابی داره، از انرژی خورشید میشه استفاده کرد و زمین های بکر و بایر داره که تا والا از او ما استفاده کافی نکردیم. به اون خاطر است که ما از خارج مواد خوراکی وارد میکنیم. اگر ما یک برخورد درست و انتخابی بکنیم در مورد کارهای خود و تولید خود، ما میتونیم غیر از خود ما ضرورت های خود رفع کنیم، برای 160 میلیون نفر دیگه از دنیا میتونیم مواد خوراکی صادر کنیم اگر از ظرفیت کامل خود است. تمام از یا مربوط میشه به ای که باید ما یک اداره سالم، اداره پاک و یک امنیت سراسری داشته باشیم. در گذشته امنیت نبود و متاسفانه فساد دینی و فساد مالی زیاد بود و آلف امنیت هست ولی مشروعیت نیست. بنان باید امیگ پاک کلش با هم باشه. در غیر از یا شما یک قرارداد معدن اگر به کس بتین و قرارداد مثلا چینایی ها تخطی کنن، شما به هیچ مرجع بین‌المللی مراجعه کرده نمیتونید، چون شما را کس برستر نمیشناسد. در بتریشن یا همو حل منازعات تجارتی که در دنیا وجود دارد، چی در لندن، چی در پاریس، چی در فرانکفورت و نیویورک، شما مراجعه کرده نمیتونید. و این یک ظرف بسیار کلان است و بدون بستر سیاسی و مشارکت همگانی و مسئله زنا هم از لحاظ سیاسیش به هر صورت و مورد بحث ما شما نیست، از لحاظ اقتصادی نصف نفوس جامعه، نصف نیروی کار ماست. اگر اینا از حقوق کامل کار برخوردار نباشند، پیشرفت اقتصادی صورت گرفته نمیتونه. مال متشبثین زن که در ما داشتیم شورای زنان تجارت پیشه در اتاق داشته وقت من رئیس اتاق بودم، شورای زنان تجارت پیشه بود، بعد از فدراسیون زنان تجارت پیشه را جور کردیم، اینا جمع شدن چندین هزار نفر از این خانم ها در سراسر افغانستان یا شرکت ثبت کردن، تجارت میکردن، به سند رو آوردن، در تولید هم میگرفتن، در پروسس مواد خوراکی و زراعتی کار میکردن، بسیار موفق هم بودن و تقریبا در حدود $1 میلیارد سهم از زیاد تولید ناخالص داخل افغانستان بود. وقتی اینا شما معلوم کنن در قلم $1 میلیارد خالص میره. بران پیشنهاد ما این است که ما همه دست به دست هم بتیم و یک اقتدار ملی مشروع فراگیر بسازیم که دنیا با او حرمت کنه و مردم افغانستان خود به او مسئول احساس بکنن.
مصاحبه با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، را از رادیو آزادی شنیدید. پیشتاز شدن حزب راست افراطی در انتخابات فرانسه باعث نگرانی مهاجرین افغان در آن کشور شده. این که چرا، جزئیات در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از آن که در انتخابات پارلمانی فرانسه حزب راستگرایان افراطی بیشترین آرا را به دست آورد، شماری از مهاجران افغان درباره آینده پرونده مهاجرتی ایشان در این کشور نگرانند. آنان که برخی هایشان به تازگی به فرانسه پناهنده شدند و برخی دیگر در کشورهای دیگر در انتظار بررسی پرونده های پناهندگی ایشان هستند، نگرانی خود را با رادیو آزادی شریک کردند. یک پناهنده افغان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید:
نگرانی من و بسیاری دیگر این است که اگر این حزب در انتخابات پیروز شود، می تواند برای درخواست های پناهندگی منجر شود، به ویژه برای پناهندگانی که به صورت قاچاقی به فرانسه آمدند. این وضعیت می تواند بسیار دشوارتر شود.
خیرالله پرهر، یکی دیگر از پناهندگان افغان و خبرنگار که نزدیک به یک هفته پیش به گونه قانونی به فرانسه پناهنده شده است، در این مورد نگران است. او مدعی است که به دلیل 4 ماه سپری کردن زندان تحت حاکمیت طالبان و مشکلات امنیتی مجبور به پناهندگی به فرانسه شده است.
ما از وضعیت کنونی فرانسه بسیار نگرانیم. حزبی که در انتخابات پیشتاز است، سیاستهایش در مورد مهاجران نگران کننده است. ما جامعه جهانی و از این حزب انتظار داریم که با وضعیت پناهندگان افغان توجه کند، زیرا در افغانستان همه خبرنگاران، سیاستمداران و فعالان مدنی با مشکلات جدی مواجه هستند. من خودم 4 ماه در زندان طالبان بودم و به دلیل امنیت جان خود به فرانسه پناهنده شدم.
پیشتازی حزب راستگرایان افراطی به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمانی فرانسه نگرانی های پناهجویان افغان در کشورهای دیگر را که منتظر تکمیل شدن پرونده های پناهندگیشان و دریافت ویزا هستند دو برابر کرده است. محمد علی فقیرزاده و سعیده مرادی، دو تن از آنان که در ایران به سر میبرند، به رادیو آزادی گفتند:
بله، من خودم 6 دختر دارم. یک دخترم صرف 11 مکتب میشد، یکشم صرف 9 مکتب میشد، یکشم مکتب تمام کرده بود که شرایط اومدن باز به طرف اومدیم. حالا اینجا مهاجر مشکلات خود دارم دیگه. خاص ما از عزیز بکی پیشتاز است، از عزیز بکی موفق میشه. ای است که باید بر مهاجرین کمک کنه، میشه نظرشون بر مهاجرین باشه، خود به نظر باشه به افغانستان ها که ببینیم.
خب به خاطر اینکه من خودم همسرم تو فرانسه است، خب خیلی نگرانم که اگه این خانم بیاد سر روی کار، خب همین جورش هم کار ما عقب هست. بعد اینطوری که بشه که اصلا دیگه کلن نابود میشه این زندگی ما.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که رهبر حزب راستگرایان افراطی فرانسه در مصاحبه با فرانس اینتر در تاریخ 2 جولای تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات به تحقق وعده های خود پایبند خواهد بود.
واضح است که ما نمیتوانیم به دولت برسیم تا زمانی که اقداماتی که رای دهندگان از ما انتظار دارند را انجام ندهیم. آنها از ما خواستند که سیاست‌های کشور را تغییر دهیم و این همان دلیلی است که آنها ما را انتخاب کردند.
این حزب 34% آرا را به دست آورده است. انتخابات پارلمانی فرانسه در 2 مرحله برای انتخاب 577 کرسی پارلمان برگزار می شود که مرحله اول آن در روز یکشنبه گذشته برگزار شد و مرحله دوم در یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. این در حال است که پیشتر در جرمنی نیز به دلیل قتل یک پلیس توسط یک مهاجر افغان، مقامات این کشور اعلام کرده بودند که مهاجران خطرآفرین را به کشورهای سوم دیپورت خواهند کرد و این امر نگرانی های را درباره وضعیت و درخواست های مهاجرتی در جرمنی به وجود آورده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
همزمان با فرارسیدن فصل حاصلات میوه تازه و سبزیجات در افغانستان، حکومت پاکستان تعرفه های گمرکی بر میوه و سبزیجات تازه افغانستان را تا 10 برابر افزایش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاکستان تعرفه های گمرکی بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان را افزایش داده است. اداره عواید دولت فدرال پاکستان با نشر یک اطلاعیه در 29 جولای گفته است که افزایش تعرفه های گمرکی بر میوه ها و سبزیجات تازه افغانستان از اول جولای سال جاری قابل اجرا است. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان با تایید این موضوع میگوید که تعرفه گمرکی بر میوه ها و سبزیجات افغانستان نسبت به گذشته 10 برابر افزایش یافته است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تاکید میکند که این تصمیم به نفع تاجران افغان و مردم افغانستان نیست. به گفته او تاجران افغان برای صادرات میوه و سبزیجات هزینه های زیادی را متحمل میشوند و این امر سبب افزایش قیمت ها در بازارهای پاکستان خواهد شد.
پاکستان بالای تمام سبزی و میوه افغانستان تعرفه خود بالا برده، نه تنها که 1% و 2% بلکه چیزا 100% و 200% بالا برده شده. واقعا که به نقص ما هستن، متاسفانه که ما برهای را به دوستای اماراتم گفتیم، به دیگه دوستان که امرایشان صحبت کنه وزارت تجارت، مگر این مشکل تا هنوز حل نشده و حل نکده.
الکوزای میگوید که طرف پاکستانی این تعرفه ها را به دلیل افزایش تعرفه های افغانستان بر میوه های پاکستانی در فصل زمستان اعمال کرده است. دکتر مخلص احمد، یک تاجر افغان، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه سالهای بدین سو در وقت و موسم و سیزن میوه تازه و سبزیجات که از افغانستان به پاکستان و از طریق پاکستان به دیگه کشورها که صادر میشه، که کشور دوست و همسایه کس بالای یک اقلام جنسا کس تعرفه گمرکی را که از هر سال کس افزود میکنه و باعث زیان برای تاجران و در مجموع تمام دهقین ما کس از این ناحیه کسی نام متضرر میشوند.
بر اساس فهرست تعرفه هایی که اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی ارسال کرده است، تعرفه ها بر هر تن سیب از 37800 کلدار پاکستانی و 123500 کلدار و بر زردالو از 14000 به 60000 کلدار پاکستانی افزایش یافته است. همین گونه تعرفه های سایر میوه ها و سبزیجات نیز به طور قابل توجه افزایش یافته است. میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان، بر این باور است که روابط سیاسی دو کشور تاثیر منفی بر تجارت افغانستان گذاشته است و تاجران افغان هیچ راه بدیل ندارند. او در گفتگو با رادیو آزادی همچنان از نبود سردخانه های معیاری در کشور شکایت کرد.
ما سردخانه معیاری، ما سردخانه استاندارد، ما سردخانه‌ای که به حجم بیشتر داشته باشه نداره که تولید سال فصل میوه خود به او نگهداری کنیم، تکتانش کمتر باشه تا که در وقت واردات از تولید خود استفاده کنیم.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حال است که برخی تاجران پاکستانی در واکنش به افزایش تعرفه ها روز سه‌شنبه در مرز ترخم اعتراض کردند. آنان هشدار دادند که اگر این تصمیم لغو نشود، در سرتاسر پاکستان دست به تظاهرات خواهند زد. بازارهای شمالی و شمال غربی پاکستان بیشتر به سبزیجات و میوه های تازه افغانستان وابسته هستند. در عین حال افغانستان بیشترین صادرات و واردات را از طریق این کشور دارد، اما این معاملات تجاری همواره بدون چالش نبوده است.
حاجی رضاخان، یکی از طرفداران معروف تیم کرکت افغانستان، روز چهارشنبه به دلیل بیماری درگذشت. اینکه او کی بود و چگونه زیست، جاوید فیضی جزئیات بیشتر را به شما میگوید.
حاجی رضاخان، مشهور به کاکا رضاخان، که چند پیش بیمار بود و در شفاخانه بستری شده بود، روز چهارشنبه 13 سرطان در افغانستان درگذشت. کاکا رضاخان یکی از طرفداران سرسخت تیم کرکت افغانستان بود که همیشه با حضور در میدانهای مسابقات داخلی و خارجی تیم کرکت افغانستان را با بیرق سیرنگ افغانستان با گرمی زیاد تشویق میکرد. او به دلیل پوشیدن لباسهای سنتی و بیرق ملی سیرنگ افغانستان مشهور شده بود. بورد کرکت افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که رهبری و کارکنان این بورد و بازیکنان کرکت از درگذشت حاجی رضاخان، یکی از طرفداران بزرگ کرکت افغانستان که همه با محبت او را کاکا رضاخان میگفتند، سخت ناراحتند. نسیم دانش، رئیس پیشین بورد کرکت افغانستان، نیز در فیسبوکش از درگذشت کاکا رضاخان ابراز تاسف کرده و نوشته است که او دیوانوار به کرکت عشق میورزید. ضیاءالحق عمرخیل، والی پیشین ننگرهار در نظام جمهوری پیشین، هم در صفحه فیسبوکش از درگذشت او ابراز تأسف کرده است. عمرخیل نوشته است: کاکا رضاخان آنقدر به موفقیت افغانستان علاقه داشت که باریش سفیدش در تمام مسابقات حاضر میشد و برای بازیکنان کرکت روحیه میداد. احمد ولی هوتک، یکی از ورزشکاران رشته مبارزات آزاد افغانستان و برخی دیگر کاربران رسانه‌های اجتماعی، هم از درگذشت کاکا رضاخان ابراز تأسف کرده. هستند. برخی از طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی از مرگ وی ابراز تاسف کردند. احمد شاکر باشنده ولایت غزنی و سمیع الله باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
واقعا با کرکت بازان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان محبت و صمیمیت به اندازه داشت. موجودیت کاکا رضا خان در مسابقات کرکت برای همه بازیکنان یک روحیه میداد. خداوند رو ببخشه، جنت نصیبش کنه. خیلی متاثر شدیم.
کاکا رضا خان وقتی که با میدان میرفت همراه پرچم افغانستان، تیم ملی کرکت افغانستان خیلی تشویق میکرد. تشویق های کاکا رضا خان و دیگر طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان باعث این میشد که افغانستان در بسیار زیاد بازی ها پیروزی به دست بیارد. در کل کاکا رضا خان یک از تاثیرگذار فرد تیم ملی کرکت افغانستان بود.
تلاش کردیم با خانواده حاجی رضا خان صحبت کنیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. او باشنده ولایت پکتیا بود. بورد کرکت افغانستان هفته گذشته در صفحه رسمی فیسبوک خود از بیماری وی خبر داد و از همه هواداران کرکت افغانستان خواست که برای سلامتی او دعا کنند، اما این بورد به روز چهارشنبه از درگذشت او خبر داد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه در مورد مبادله زندانیان با هیئت آمریکایی نیز گفتگو شده. رهبران پاکستان و تاجیکستان علاوه بر موضوعات دو جانبه در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده، یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه را برای امنیت منطقه مهم خواندند. کرکت بورد استرالیا بار دیگر گفته تا زمانی که حقوق زنان افغان تامین نشود مسابقات را با تیم افغانستان انجام نخواهد داد. اردوی پاکستان از تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده آمریکا در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده. انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل در پایان ماه جاری ملاقات کنند. و تعداد قربانیان در ازدحام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 تن رسید. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از اینکه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق را تا این لحظه همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم و در رابطه با یورو 2024 برای ما بیشتر معلومات می‌دهد.
هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت خود داره و امسال هم خالی از این جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگل را دیدیم، شگفتی های بسیار زیاد در این مسابقات دیدیم.
اما در رابطه با کوپا آمریکا با نعمت الله رحیمی کارشناس فوتبال مصاحبه انجام شده است و در این رابطه برای شما بیشتر معلومات می‌دهد.
آرژانتین با اکوادور بازی می‌کنه، حریفش رو اندازه ماست که بازی سخته. تو مرحله بعدی هم با برنده کانادا رو بینید رو برو میشه کو هم سخته. یعنی آرژانتین به یک شکل احساس میشه که شاید به فاینال برسه.
و در بخش سوم در رابطه با نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز ویسل رادیوی آزادی، با فیروز مشعوف هستیم، کارشناس فوتبال و سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان. یورو 2024 به مرحله بسیار حساسش رسیده، یعنی مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینال که 8 تیم برتر این رویداد کلان فوتبالی اروپا مشخص شدن که اسپانیا با آلمان رقابت میکنه، پرتغال با فرانسه، هالند با ترکیه و انگلستان با سوئیس رقابت خواهد کرد. مسابقات یک هشتم نهایی هم مسابقات جالب بود. اسپانیا جورجیا را 4-1 برد. آلمان 2-0 از صد دنمارک گذشت. پولند البته پرتغال در برابر اسلوونیا به سختی پیروز شد. فرانسه 1-0 بلژیم برد و هلند در برابر رومانیا 3-0 پیروز شد. ترکیه 2-1 در یک مسابقه جالب اتریش شکست داد و همچنان انگلستان به سختی سلواکیا را برد و سوئیس هم 2-0 ایتالیای نسبتاً قدرتمند از پیش رو برداشت و همه تیم های برنده به 8 بهترین یورو 2024 را پیدا کردند. مشوف عزیز، مسابقه یورو را بدون شک میدونم که همه روزه تعقیب میکنین. مسابقات چطور بود؟ تا مرحله 1/4 نهایی که رسیدیم از دیدگاه شما عدالت تامین شده در این مسابقه مهم، یا ای که تیم های که ازشان انتظار بیشتر میرفت ضعیف ظاهر شدن؟
سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو آزادی. یورو معمولا به جام جهانی کوچک معروفه. همیشه میگم یورو یا جام ملت‌های اروپا یک برزیل و آرژانتین کم داره که یک جام جهانی دوم شود، و به همین خاطر همیشه جذابه و حتی بیشتر از جام جهانی طرفدارای خاص خودش داره، چون شما تاپ‌ترین تیم‌های فوتبال در جهان اروپا و هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت خود داره و امسال هم خالی از همه جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگل را دیدیم، شگفتی های بسیار زیاده در این مسابقات دیدیم که مثلا سعود و اتریش در گروپی که فرانسه و هلند حضور داره به عنوان صدر نشین، دیگه براتان بگم حذف کرواسی و در کل دو تیم مدعی انگلیس ایتالیا که در دوره گذشته فاینالیست مسابقات بودن، ایتالیا حذف شد در دوره پیشین و انگلستان هم شما گفتن به سختی برد. هر اتفاقی در یورو در جام ملت‌های اروپا رخ دادنیه، یعنی فوتبال در کل قدر پیشرفت کرده که حالا تیم ضعیفی اصلا عملا وجود نداره. اسلوونیا رو دیدیم که چی رقم در مقابل پرتغال ایستادگی کرد. من فکر میکنم بازی بسیار خوب و با تراوت بسیار خوب دیدیم. بازی و بعد هم فکر میکنم جذابیت بیشتر خواهد شد.
عالی. اسپانیا و آلمان به یک نوع فاینل زودنگام یورو را میتونیم بگوییم که رقم زده، و حتی مسابقه جالب دیگه بین پرتغال و فرانسه هم که میتونه یک فاینل دیگه باشه، خیلی جالب خواهد باشه و میباشه. این رویدادهای جالب و جذاب چقدر حیفی خواهد داشت؟ یعنی تیم های بسیار قدرتمند باید یکیشان خداحافظی بکنه. از میان اسپانیا و آلمان یکی میره سیمی فاینال، از میان پرتغال و فرانسه هم بدون شک. مسابقه دو مسابقه دیگه هم که هلند و ترکیه و انگلستان و سوئیس است جالب است، اما به اندازه که مسابقه اسپانیا و آلمان و پرتغال و فرانسه میتونه به یک نوع مثل یک فاینال باشه یا یک دیدار نهایی باشه ارزشمندتر خواهد بود. نظر شما چی است؟
در گذشته خیلی راحت فوتبال پیش بینی میشد آقای شهرزاد، یعنی راحت ما میتونستیم بگیم ترکیه و هلند 100% هلند میبره، اما بیایم قبول کنیم در کل ورزش در این زمانه که ما هستیم پیش بینی نمیشه در کل. باز فوتبال خوب بیخی یک دنیای دیگه داره. کی فکر میکرد تیم ملی کرکت ما به سیمی فاینال جام جهانی بره؟ واقعا هم خود طرفدار کرکت هم فکر نمیکردن که ما اینقدر خوب بدرخشیم یا استرالیا رو ببریم. یعنی من میگم ما ضعیفیم، ولی ورزش پیش بینی نمیشه. گاهی وقتی میبینی یک تیمایی که اصلا سرش حساب نمیکنی بالا میاد تیم باشه، یعنی سر ما مهمه که تیمای در اول در فاینال ما چاله. گپ شما رو من تایید میکنم، 4 تیم قشنگ بود که فرانسه و هلند و فرانسه، پرتغال، آلمان، اسپانیا، 4 تیم اینا میشدن. حالا که قرعه طرف خورده خیلی سخته، واقعا من به زبانم نمیشینه پیش بینی بکنم، فقط میگم روی کاغذ دست کدام تیم بازتره. من بازی آلمان اسپانیا رو به خاطر که آلمان میزبانه 60-40 به نفع آلمان میدونم، وگرنه اسپانیا با کیفیت ترین تیم مرحله گروپی داره یک هشتم بوده که بسیار با صلابت حریفا رو برده و یعنی اما اگر در کار اسپانیا من ندیدم، همه تیم‌ها اما اگر داشتن، پرتغال داشته، فرانسه داشته، هلند داشته، حتی همی آلمان میزبان داشته، ولی اسپانیا اما اگر نداشته. حتی با وجودی که گل اول در جورجیا خورد ولی 4 تا برشته. من صلابت آلمان فقط به خاطر میزبانی یک 10% چانس بیشتر است 50% برش میدم. بازی فرانسه و پرتغال هم خاص امو هیجانات خاص خود داره، تقابل رونالدو و امباپه هست، تقابل دو تیم بعد از فاینال 2016 است. از لحاظ مهره هر دو تیم تیم خوبی است، اما اگر قرار باشه شانه به شانه حساب بکنیم، خب کریر پرتغال به حضور رونالدو کریر سنگینی است، چون رونالدو به شدت تحت فشار روحی است به خاطر پنالتی که خراب کرد، به خاطر اعتقاداتی که از او میشه. ولی در مجموع میخوام براتون بگم که اصلا نمیخوام پیش بینی بکنم این دو بازی را. آلمان فقط به خاطر میزبانی من یک چانس برش میتونم، ولی در مجموع هر بازی اما شرایط خاص خود داره و اما کیفیت خود داره. اسلوونی میه 90 دقیقه در دفاع، طبیعتا پرتغال کارش سخت میشه. کشورهای آسیای بالکان در کل بد میبازن، اجازه نمیتن، در توپگیری خیلی سریع و فر حرکت میکنن، تقریبا مشابه فوتبال امریکای جنوبی رو دارن. خب پرتغالی ها تکنیکی، ریز لاش، برنادو سیلوا، برونو فرناندز، تقابل تکنیک و قدرت همیشه سختی رو ایجاد میکنه. ما به خاطر اصلا نمیخوایم پیش بینی بکنم امید داره، فقط میتونم بگم که امو شرایط امو مسابقه و امو شروع بسیار مهم است که کدام تیم میتونه امو به حال معروف امو قرعه به میدانگیری رو در خود ببینه و بتونه بگیره در گام اول مسابقه را از حریف. هرچند در فواصل مختلف نبردهای تن به تن و بازیکنهای تعیین کننده خیلی میتونن سرنوشت مسابقه را تغییر بدن، مثل کیلیان امباپه در فرانسه که شاید 80 دقیقه 90 دقیقه هیچ کاری از امباپه نبینیم، دفاع را قید کنه، مثل جود بیلینگام که در بازی با انگلستان تمام روزنامه های انگلیسی یعنی ترول کردن جود بیلینگامه، یک اچی گل زد در دقیقه 96 انگلستان کلن از این رو به او رو کرد. یعنی میخوایم بگم که یعنی پیشبینی به هیچ عنوان نوا نمیتونیم بکنیم، چون آنقدر سطح فوتبال پیشرفت کرده و بالا رفته. همیان روی کاغذ شاید شما فکر کنین پرتغال با این بازی که در دور گروپی کرد به ترکیه باخت، ببخشید به جورجستان باخت، ببخشید جورجیا باخت و به زور اسلوونی را برد، سطح به فرانسه میباده، شاید روی کاغذ مزهر معمی باشه، ولی من نمیتونم بپذیرم به خاطر اینکه واقعا همون شرایط همون مسابقه، همون چانس روز مسابقه، همون کیفیت بازیکنها در همون روز خیلی تاثیر داره. اینجا یوروه، اینجا دیگه اصلا هر اتفاقی ممکن از رخ بده، بالاترین سطح فوتبال جهان است و جایی برای اشتباه کردن نیست، جایی برای بد بودن وجود. به جرات میتونم بگم منهای ترکیه که و دنمارک، من شانس قهرمانی برایشان نمیدم، دیگه همین 6 تیم دیگه مطمئن باشین روی کاغذ برابر و یکسان شانس قهرمانی رو دارن.
بغیر از تیم های هالند و سوئیس،
بغیر از سوئیس و ترکیه، فکر میکنم نیاز دارن برای قهرمانی شخصیت بیشتری با کار دارن، ولی 6 تیم دیگه هر 6 تاشون هم قامت قهرمانی رو به نظر من دارن.
درست. قسم پیش بینی کردین که پیش بینی تان بالای 90% تحقق پیدا خواهد کرد. مشوف عزیز،
امیان هم میگم زبی جان، اینا واقعا من پشیمون میشم از پیش، من یاد مرا با شما مصاحبه کردم بازی ایران و جا ملت ها با شما مصاحبه کردم، یک پیش بینی کردم برعکس شد، یعنی ایران و قطر بود فکر میکنم، من سر قطرش حساب نمیکردم در جام ملت های آسیا، شما اتفاقا طرفدارش خونه یعنی سرش حساب میکردین، اما دیدن قطر قهرمان شد و ایران و ژاپن نتونست قهرمان بشه. به همین خاطر پیشبینی کردن فوتبال در رده ملی آن هم در سطح یورو کار بسیار سختیه، بسیار سخته و به هر بازی باید ببینیم که چی میشه در میدان، چون همه تیما چانس دارن، یعنی همه تیما هر بازی شرایط خاص خود داره و هر مسابقه شرایط خاص خود داره که ببینیم چه اتفاقاتی در میدان رخ میده. بالا پایینی وجود نداره، همه انگلیس با همین چند تا بازی بعد که انجام داده احتمال داره از این مرحله متفاوت بشه و یک انگلیس قدرتمند تبدیل بشه. این همین اسپانیا احتمال داره تمامیج عالی بوده پس فردا شب مقابل جرمنی هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. رونالدو تا حال خفته بوده، یک دم دیدیم در این مرحله پس بیدار شد. یعنی اینا چیزایی هست که نمیتونیم ما بگیم 100% وجود نداره. بفهمین؟ دیگه هم بس.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، با نعمت الله رحیمی در برنامه هستیم. ایشان کارشناس فوتبال و همچنان نویسنده هستند در بخش ورزش و فوتبال. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلامت باشین جناب شهریار، در خدمت شما هستم.
جناب رحیمی صاحب، حتما مسابقات یورو را هم تماشا میکنین، مسابقات کوپا امریکا را هم تماشا میکنین. تبلیغات که از یورو به گوش میرسن نسبت به کوپا امریکا که هر دو مرحله یا هر دو مسابقات در مرحله کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی رسیده، به طور مثال در کوارتر فاینال کوپا امریکا آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، پاناما، ونزوئلا، کانادا، یوروگوای و برزیل را پیدا کردن، و او طرف در کوارتر فاینال مرحله البته مسابقات یورو تیم های اسپانیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، هلند، ترکیه، انگلستان و سوئیس را پیدا کردن. دلیل ای که یورو نسبت به کوپا امریکا تبلیغاتش و سرصداهای فوتبالیش بیشتر است در چی است؟
خب با سلام دوباره خدمت شما جناب شهردار. دلیلش من فکر میکنم که بسیار عوامل بستگی داره. اول اینکه خب سرمایه گذاری و پیشرفت فوتبال باشگاهی و همچنین حتی فوتبال ملی در اروپا نسبت به آمریکای جنوبی بیشتر است. درست است که آمریکای جنوبی کشورهای مثل برزیل، آرژانتین یا مثلا بعضی از کشورهای دیگه مثل اوروگوای، حتی چیلی و اینا، مکزیکو جز به کشورهایی است که مهد فوتبال است و در واقع آمریکای جنوبی به یک شکلی با فوتبال شناخته میشه. اما خب سرمایه گذاریه که در اروپا صورت میگیره و همچنین از نظر سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت هایی که فوتبال در اروپا داشته هیچ وقت در آمریکای جنوبی نداشته، به همین خاطر سطح فوتبال باشگاهی تاثیرگذار است. این قضیه که اکثر ستاره های آمریکای جنوبی میان در اروپا هم به دلیل مسائل مالی و هم به دلیل سطح بازی ها، به اون خاطر فوتبال اروپا حتی در رده ملی هم بالاتر و به اصطلاح با تبلیغات بیشتر مثل که شما گفتید نسبت به فوتبال آمریکای جنوبی قرار میگیره. یورو را یا جام ملت‌های اروپا را بعد از جام جهانی مهمترین تورنمنت فوتبال ملی در سطح دنیا می‌دانند. به شکلی مشهور است به جام جهانی کوچک که حقیقتش هم به همین شکل است. قدرتمندترین کشورهای فوتبال در سطح ملی در اروپا هستند. شما اگر که برزیل و آرژانتین از فوتبال ملی مثلا نادیده بگیریم، دیگه تیم‌های در آسیا و آمریکا و افریقا حتی در سطح تیم‌های اروپایی نیستن. به خاطر فوتبال اروپا، جام ملت‌های اروپا همیشه مهمتر است از کوپا امریکا.
بله، به طور مثال همین لحظه که ما جدول می بینم، آرژانتین در گروهی که هست در کوارتر فاینال در طرف که مثلا کولومبیا، پاناما و اکوادور است اصلا قابل مقایسه نیست با تیم‌ها، و این طرف دیگه برزیل و یوروگوای است که طرف مقابلش ونزوئلا و کانادا تیمایی هستند که راه پیدا کردن به کوارتر فاینال. چانس قهرمانی برزیل را بیشتر می‌بینین در کوپا آمریکا یا این که از آرژانتین را؟
خب همیشه فوتبال در آمریکای جنوبی رقابت بین چند کشور بوده دیگه، آرژانتین هست، برزیل هست، حالا این بار در این دوره احتمالاً تیم اوروگوای هم تیم خوبی هست، کولومبیا هم گاهن فوتبال خوبی داشته، تیم ملی خوبی داشته، اما تیم های دیگه مثلا ونزوئلا و کانادا و پاناما و فرض کنید مثلا تیم مثل اکوادور در حد این تیم ها نیست. یعنی مدعیان قهرمانی در فوتبال آمریکای جنوبی نسبت به یورو بسیار کمتر است. در این دوره در کوپا امریکا من فکر میکنم که خب رقابت اصلی بین آرژانتین و برزیل هست. هر دو تیم بازیکنان بسیار خوب دارن، هم تیمی با تجربه و هم تیمی جوان و پر انرژی. هر دو تیم ستاره ها و پتانسیل خوبی دارن برای اینکه بتونن قهرمان شون. اما اوروگوای هم نمیتونیم فراموش کنیم، چون اوروگوای هم تیم بسیار خوبی در این دوره از مسابقات نشان داده. وقتی تیم ها در کو حد نیستن. گرچن مثلا تیم اکوادور همیشه تیم خوبی بوده، کانادا هم بازیکنان نسبتا خوبی داره، کولومبیا هم خیلی بد نیست، اما تیم های مثل پاناما و اینا در حد قهرمانی در کوپا امریکا نیست. من فکر میکنم که شانس اصلی بین همین سه تیم هست، یعنی آرژانتین، برزیل و اوروگوئه. اما احتمال این که برزیل شانس بیشتری در این دوره از مسابقات داشته باشه نسبت به آرژانتین شاید بیشتر باشه، درچون آرژانتین هم خوب قهرمان جهان است و بازیکنان خیلی خوبی در سطح خودش داره که میتونه که بار دیگه قهرمان شود در کوپا
امریکا. مسابقه که بین اوروگوئه و برزیل است تا یکی دو روز دیگه چی پیش بینی میکنی؟
من فکر میکنم که کار برزیل یک مقدار سخت است مقابل اوروگوئه، به خاطر که خوب وینیسیوس هم محروم است به خاطر بازی. از طرف دیگه اوروگوئه تیمی بسیار خوبی در دوره از مسابقات نشان داده، بازیکنان بسیار خوبی دارن که در تیم‌های مطرح دنیا فوتبال بازی میکنن، دیگه پخته شده هم در خط دفاعی، خط میانی و خط حمله. اوروگوئه تیمی بسیار خوبی هست و ما تصور نیست که اگر برزیل هم یک مقداری چربش داشته باشه و شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشه، اوروگوئه هم تیم دست به دست نیست و کار برزیل بسیار سخت است، چه بسا که اوروگوئه بتانه برزیل شکست بده و به مرحله بعد بره. این در واقع یک پانل زودرس هست ما میکنیم در این مسابقات که اوروگوئه و برزیل به این مرحله در جمع هشتین با هم دیگه برابر شدن. خب آرژانتین با اکوادور بازی میکنه، حریفش به اون اندازه مثل برزیل سخت نیست و مرحله بعدی هم به برنده کانادا و وینزویلا روبرو میشه، او هم سخت نیست. یعنی آرژانتین به یک شکل احساس میشه که شاید به فاینال برسه. از این طرف از بین تیم های برزیل و اوروگوئه یکی به نظر من میتونن و این پتانسیل دارن که به فاینال برسن.
درست. در تاریخ مسابقات کوپا امریکا که برگزار شده، تیم هایی که بیشترین قهرمانی را داشتن در تاریخ مسابقات کوپا امریکا آرژانتین و اوروگوئه هر دو 15 بار قهرمان شده و برزیل 9 بار قهرمان شده، پاراگوئه 2 بار، چلی 2 بار، پیرو هم 2 بار، کولومبیا هم 1 بار و بولیویا هم 1 بار، که قهرمانی بولیویا به سال 1963 برمیگرده. اگر اوروگوئه در این مسابقه بتونه در برابر برزیل پیروز شوه و در نهایت قهرمان شوه، تبدیل به پرافتخارترین تیم تاریخ کوپا امریکا خواهد شد. اما اگر آرژانتین برنده شوه، ریکارد خودش به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ تقویت خواهد کرد. میایم به بفرمایید.
بله بفرمایید.
میایم به مسابقه یورو. جناب رحیمی صاحب، بسیار مسابقه جالب بین اسپانیا و آلمان برگزار میشه و پرتغال با فرانسه مسابقه بسیار مهم را که فاینال 2016 میتونیم برش بگویم برگزار میکنه، هلند با ترکیه و انگلستان با سوئیس. چانس تیم هایی که بتونه به سیمی فاینال را پیدا کنن را کدام تیم ها را فکر میکنین که 4 تیم سیمی فاینال تشکیل خواهند داد؟
درست است. ببینید شما در مقایسه مثلا کوپا امریکا حالا تیم های اروپایی رو سنجش کنید، اسپانیا و آلمان مثلا به این سمت جدول است و پرتغال و فرانسه، یعنی هر چهار تیم این تیم هایی که در این سمت جدول سمت راست جدول هستن تیم های بزرگی هستند، یعنی هر کدوم از این بازی ها میتونه یک فاینال باشه حتی در سطح جام جهانی. در این سمت هم که هلند و ترکیه هست، یک بازی با انگلستان و سوئیس، این دو بازی هم بازی های بسیار جذاب و قشنگ هست. هلند همیشه تیم خوبی بوده، فوتبال خوبی داشته، ترکیه هم که نشان داده که در این دور از مسابقات حداقل نسبت به گذشته هایش یک مقدار سرحالتر است و جنگنده تر و نفستر و خوبتر بازی میکنه. انگلستان که همیشه جزو تیم های خوب بوده با توجه به لیگ بسیار خوبی که انگلستان داره، سوئیس جزو تیم های بسیار قدرتمند است. سوئیس خیلی کسی جدی نمیگیره اما خیلی تیم خوبی است. من فکر میکنم که از بین اسپانیا و آلمان با وجودی که آلمان میزبان هست و تیم پخته و قدرتمند هست در این مسابقات، اسپانیا فوتبال بهتر بازی می‌کنم. من شانس اسپانیا نسبت به آلمان بیشتر می‌دونم. تختی جدول به سمت راست است، یعنی جایی که اسپانیا باید با آلمان بازی کنه و پرتغال با فرانسه. از اون طرف بازی پرتغال و فرانسه هم بازی بسیار سختیه. پرتغال که مشهور به برزیل و اروپا است، تیم خوبه، همیشه داشته بازیکنان تکنیکی، تیم خوب. فرانسه که در سالهای اخیر حداقل در یک دهه اخیر جزو تیم‌های مطرح دنیا بوده و چند بار به فینال جام جهانی رسیده، قهرمان شده و اینا، یک فوتبال پخته داره فوتبال فرانسه هم. پرتغال هم تیم خوبیه. در اون طرف من فکر می‌کنم شانس فرانسه احتمالش بیشتر هست نسبت به پرتغال، یعنی اسپانیا و فرانسه از این طرف به نظر من بیشتر شانس دارن تا بیاین به سیمی فاینال. از طرف دیگه هالند و ترکیه، من تصور نمی‌کنم که ترکیه بتونه حریف هالند شود. در نهایت هالند میتونه به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کنه. انگلستان و سوئیس بازی بسیار سختی است. انگلستان اگر روی کاغذ فکر کنی ستاره‌هایی که داره، بازیکنانی که در لیگ برتر و در تیم‌های بسیار خوب بازی می‌کنن، خب باید شانس بیشتری نسبت به سوئیس داشته باشه. اما سوئیس تیمی هست که تیمتر است، یعنی فوتبال منسجمتر و بهتر و شناورتر بازی می‌کنه. من فکر می‌کنم که سوئیس خیلی میتونه برای انگلستان، با توجه به اینکه انگلیس در مرحله گروهی و مرحله یک هشتم هم بازی‌های بسیار خوبی انجام نداده، نشان داده که تیمش در بخش‌های مختلف دوچار مشکل است. سوئیس میتونه که برای انگلستان یک دردسر بسیار بزرگ باشه. شانس سوئیس هم بیشتر نسبت به انگلستان میدونه، با وجود که انگلیس تیم بسیار بزرگی هست. از این طرف من فکر میکنم هلند و سوئیس بیاین به سیمی فاینال، از این طرف هم اسپانیا و فرانسه.
و رحیمی صاحب در یک کلام اگه بگوین قهرمان کی خواهد شد، کدام کشور؟
فکر میکنم که احتمال این که اسپانیا قهرمان شد یا فرانسه بیشتر هست، پتانسیل بیشتری دارن این تیم ها برای قهرمانی. گرچه تیم اسپانیا از نظر فوتبالی تیم خیلی خوبیه، اما تیم جوانیه. مثلا دو تا وینگری که در سنتراست، که سنتراست چپ اسپانیا بازی میکنن، که جزو اسرهای بسیار برنده در واقع تیم اسپانیا هستن، الان این یامال و یک بازیکن دیگه ای که در سمت چپ بازی میکنه، نامش هم لحظه فراموش کردم، اینا بازیکنان جوان هستن. اگر جوانی به تیم اسپانیا صدمه وارد نکنه و اسیر بی تجربگی نشه تیم اسپانیا، ما فکر میکنم که از نظر فوتبالی اگر حساب کنیم، اسپانیا نسبت به همه تیم ها فوتبال بهتر بازی میکنن. از نظر فوتبالی اگر در نظر بگیریم، اسپانیا و هلند و سوئیس تیم های بهتر هستند در جمع هشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی. اعتیاد به مواد مخدر و الکل می تواند تأثیرات منفی فراوانی بر رفتار اجتماعی افراد داشته باشد و یکی از این تأثیرات پرخاشگری اجتماعی است. در ادامه به برخی از نقش ها و تأثیرات اعتیاد به پرخاشگری اجتماعی می پردازیم. اول، تأثیرات فیزیولوژیکی. تغییرات در مغز. مصرف مواد مخدر و الکل می توانند تغییرات در عملکرد مغز ایجاد کنند که منجر به کاهش کنترل بر رفتارها و افزایش رفتارهای پرخاشگرانه می شود. تأثیرات روانشناختی. افزایش استرس و استراب. اعتیاد می تواند منجر به افزایش سطح استرس و استراب شود که خود می تواند محرک برای رفتارهای پرخاشگرانه باشد. تغییرات در شخصیت. مصرف طولانی مدت مواد مخدر می تواند به تغییرات پایدار در شخصیت فرد منجر شود، از جمله افزایش تحریک پذیری و کاهش تحمل به ناامیدی ها. تأثیرات اجتماعی. تضادهای خانوادگی. اعتیاد می تواند باعث افزایش تضادها و تنش ها در خانواده شود که این خود می تواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه در خانه و محیط های اجتماعی شوند. مشکلات مالی و شغلی. اعتیاد می تواند باعث مشکلات مالی و از دست دادن شغل شود که این مسائل نیز می توانند منجر به افزایش استرس و در نتیجه پرخاشگری شوند. مطالعات و تحقیقات. تحقیقات نشان دادند که افرادی که به مواد مخدر یا الکل اعتیاد دارند بیشتر درگیر رفتارهای پرخاشگرانه و جنایتکارانه می شوند. مطالعات روانشناختی. مطالعات روانشناختی نیز تایید کردند که اعتیاد می تواند منجر به تغییرات در میکانیزم های کنترل هیجان ها و رفتارها شود که باعث افزایش پرخاشگری می شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.